ساعت 15 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد پاریس شد. خبرگزاری ایسنا از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. اولین حکم اعدام در ارتباط با خشونت‌های پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر اجرا شد. حسن جعفری هستم. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته با ایران امروز وارد پاریس شد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول هفته گذشته همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف مذاکرات دو جانبی را در شهر مونترای سوئیس انجام داده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری پیش از دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران که قرار است 24 اسفند ماه برگزار شود، به دعوت لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس رفته است. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیست. از سوی دیگر جان کری روز پنجشنبه در عربستان با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران و نقش ایران در منطقه گفتگو کرده بود. خبرگزاری ایسنا بامداد امروز از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، ناصر جوده وزیر خارجه اردن شب گذشته در سفری کوتاه وارد تهران شد و قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. خبرگزاری فرانسه از اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با خشونت‌های بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، به نقل از وزارت کشور مصر، محمود رمضان بامداد امروز به دار آویخته شد. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی دبیر جامعه روحانیت مبارز میگوید شاید آیت الله محمد تقی مصباح یزدی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان رهبری شود. درباره آخرین تحولات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد.
آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره افرادی که نامشون برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است به خبرگزاری مهر گفت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، محمد تقی مصباح یزدی و حتی آیت الله احمد جنتی هم که گفته کاندیدا نمی شود، احتمال دارد که کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نسبت به تغییر ترکیب این مجلس هشدار داد و گفت دشمنان نظام به تعبیر او قصد دارند با هدف تضعیف جایگاه آیت الله علی خامنه ای ترکیب آینده مجلس خبرگان رهبری را تغییر دهند. انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال 94 خواهد بود، اما انتخابات ریاست این مجلس پس از فوت آیت الله مهدوی کنی هفته آینده انجام می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره اهمیت این دوره مجلس خبرگان رهبری می گوید
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر در پشت پرده است.
حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز چندی قبل به خبرگزاری فارس گفت اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس خبرگان نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند. در هفته های گذشته و در آستانه انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری، موضوع انتخابات این مجلس که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده و برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آینده این مجلس و تصاحب صندلی ریاست آن هشدار دادند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران نیز چندی پیش با هشدار نسبت به اینکه برخی به تعبیر او به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند به تلویزیون دولتی ایران گفت امیدوار است رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی باشد.
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان رو به عهده بگیره که از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
در روزهای اخیر پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی منتقدان دولت حسن روحانی را که به دلواپسان معروف هستند به همزبانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متهم کرد، بار دیگر با موج از انتقادهای اصولگرایان مواجه شد، تا جایی که حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان سخنان هاشمی رفسنجانی را سخیف دانست و مدعی شد اکبر هاشمی رفسنجانی جایگاه سیاسی خود را از دست داده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 3:06 عصر در ایران. گزارشان از رادیو فردا پی میگیریم. سری بزنیم به برلین، جایی که این روزها نمایشگاه جهانی گردشگری در حال برگزاری هست. در این نمایشگاه بزرگ 186 کشور دنیا شرکت کردند که یکی از این کشورها ایران هست، با برپایی غرفه‌های رنگارنگ و جاذبه‌های توریستی و جهانگردی. همکارم شهرام میریان در مورد غرفه ایران در نمایشگاه جهانی گردشگری در شهر برلین بیشتر میگوید.
49 سال پیاپی است که در اواسط ماه اسفند نمایشگاه جهانی گردشگری فعالیت 4 روزه خود را در شهر برلین از سر میگیرد. این نمایشگاه بزرگ امسال با شعار سفر به دور دنیا نه در 80 روز بلکه در یک روز، کارشناسان و دوستداران جهانگردی را به سوی غرفه های رنگارنگ و پرزرق و برق خود کشانده. 186 کشور دنیا در 26 سالن به مساحت 160 هزار متر مربع و نزدیک به 11 هزار غرفه از روز چهارشنبه گذشته جذابیت‌های توریستی و گردشگری خود را ارائه کردند. همساله یک کشور هم به عنوان میهمان در نمایشگاه گردشگری برلین برگزیده می‌شود که امسال این جایگاه نصیب کشور مغولستان شده. برای جذب دیدار کنندگان، کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه هر یک ترفند خاصی به کار بستند که به عنوان مثال میتوان به غرفه هندوستان اشاره کرد که در آن علاوه بر آموزش رقص موسوم به بالیوود، انواع اقسام ادویه‌های معروف هم عرضه شده. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم با برپا کردن بازارهای عربی در غرفه های خود از دیدار کنندگان با خرما و غذاهای بومی پذیرایی می کنند. در غرفه های کشورهای توریستی آسیا و خاور دور هم برنامه های رقص و موسیقی جاری است. با چنین برنامه های نمایشی، دیدار کنندگان از غرفه های این نمایشگاه از این امکان هم برخوردارند که درجا و مستقیماً سفر خود به این کشورها را رزرو و ثبت کنند. ایران هم در نمایشگاه جهانی گردشگری امسال با برپا کردن غرفه‌ای به مساحت 1300 متر مربع شرکت کرده. در مدخل غرفه ایران چند سماور بزرگ برقی هم دیده می شود که به دیدار کنندگان چای و شیرینی تعارف می شود. مسعود سلطانیفر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی هم برای شرکت در نمایشگاه گردشگری برلین در این شهر به سر می برد. او گفته یکی از سیاست‌های راهبردی سازمان میراث فرهنگی جذب هرچه بیشتر گردشگر خارجی است. در این میان امیر کرمزاده، مدیر کل سازمان صنایع دستی ایران هم در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد چاپ شنبه گفته اقتصاد ایران از بایکوت و تحریم‌های نفتی رنج برده، از این رو کشورش برای کسب درآمد بیشتر به جذب توریسم گرایش پیدا کرده. او از شیراز و اصفهان و گنجینه‌های تاریخی این دو شهر به عنوان مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران نام برده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 3:09 عصر در ایران. این بخش رو با یک خبر ادامه می دهیم. سازمان امنیت روسیه از بازداشت دو نفر به زن دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف از منتقدان سرشناس پوتین خبر داد. رئیس سازمان امنیت روسیه امروز به تلویزیون این کشور گفت این دو نفر به نام‌های انزور کوباشف و زور دادایف از ساکنان منطقه قفقاز هستند و تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد. بوریس نمتسوف 10 روز پیش در حوالی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید. قتل او سبب راهپیمایی و تجمعات معترضان در مسکو شد. اما بازگردیم به ایران. در روزهای اخیر با دستگیری فردی که گفته می شود یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است، بحث در مورد معوقه های بانکی مجدداً رسانه‌ای شده است. این در شرایطی است که از سال 87 شرکت ساماندهی مطالبات معوق با هدف پیگیری مطالبات بانک ها و پرونده های بدهکاران بانکی تأسیس شده. به رغم فعالیت این شرکت از سال 87 تا کنون به گفته مدیر عامل مؤسسه حجم مطالبات 2.5 برابر افزایش یافته است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد به تشریح این موضوع می‌پردازد.
تنها سوء رفتار فردی این تاجر و اون فروشنده نمیتونه این معوقات رو توضیح بده، بلکه دلایل گوناگون این بدهی‌های کلانی که بانک‌ها از وصول اون ناتوان هستن رو توضیح میده. برخی از دلایل به کاستی‌های حقوقی و مدیریتی ناظره و بخشی هم به عوامل اقتصادی و مالی که به هر حال مشکلاتش بر همه آشکاره در جامعه ایران. قوانین و نظام حقوقی ایران متعلق به گذشته است و اون پویایی لازم رو برای انطباق با شرایط نوین اقتصادی نداره. از طرف دیگه مکانیزم مدیریت ریسک در بانک‌ها هم به هر حال پیشرفته نیست و از اون نظام‌های پیشرفته تبعیت نمی‌کنه. بنابراین طبیعیه که انعطاف لازم برای دگرگونی‌هایی که به وجود میاد و تحولاتی که در جامعه هست و در عرصه بین‌المللی نمی‌تونه خودش رو نظام بانکی ایران انطباق بده. بر این دو عامل هم باید نفوذ باندهای سیاسی حاکمیت رو اضافه کرد که امکان دور زدن قوانین و مقررات رو دارن و همچنین و در آخر رکود تورمی چند سال اخیر هم البته عامل اقتصادی مالی و مالی این بحران معوقه‌های بانکیه، چون با کاهش تولید و فروش مؤسسات اقتصادی طبیعیه که توانایی پرداخت بدهی‌های خودشون رو ندارن و بنابراین مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم دادن که الان ما اخبار مربوط به معوقه‌ها رو اینجا و اونجا روی به عنوان سرتیت به هر حال باشون برخورد میکنه.
خب قطعا آقای علوی این معوقه ها روی نظام بانکی تأثیراتی رو میذارن. این تأثیرات چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه برای نظام بانکی در کوتاه مدت و همچنین در بلند مدت؟
خب الان بانک ها میدونیم که یک سیاست انقباضی رو پی گرفتن و به سادگی حاضر نیستن که تسهیلات در اختیار متقاضیان بذارن. چرا؟ به خاطر اینکه یک انبوهی از معوقه ها دارن و ناتوان شدن از اینکه بتونن پول به قرض بدن به بنگاه ها یا به افراد و این یکی از دلایل این رکودی که الان در جاهای مختلف و به خصوص بازار مسکن و حتی در سطح بنگاه های خرد ما میبینیم. چرا؟ به این دلیل که این بنگاه ها نمیتوانن از بانک ها قرض بگیرن و بنابراین میبینیم که دچار رکود شدن و زیر ظرفیت خودشون کار میکنن و این هم البته تأثیر داره بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال که مسئله بیکاری رو ما در جامعه داریم و همچنین ظرفیت محدود بنگاه ها برای فعالیت خودشون.
هر چیزی خب دو سر داره، به هر حال یک سر برنده است یک سر بازنده است، اما اگه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله، این بحران برنده و بازندهش چه افرادی هستن؟
برنده این بحران همون کسایی هستن که با استفاده از نفوذ سیاسیشون و ارتباطایی که با مدیران بانک‌ها داشتن تونستن مبالغ کرانی رو تحت عنوان‌های گوناگونی و بدون ضمانت‌های لازم به وام بگیرن و با سرمایه‌گذاری سود کرانی رو تصاحب بکنن و بازندگان این بحران هم سپرده‌گذاران کوچک هستن و مردم عادی و حتی تو شهروندانی که ممکنه ارتباطی با بانک‌ها نداشته باشن به شکل مستقیم که به شکل به هر حال هزینه‌اش به گردن تمامی این افراد میفته. چرا؟ برای اینکه در نهایت دولت مجبور با دادن پول نفت یا مالیات ها مشکل بانک ها رو حل بکنه. برای اینکه نظام بانک اگر دچار تزلزل بشه ضربات اساسی رو میتونه به اقتصاد ایران بزنه.
با شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز که احمد علوی کارشناس اقتصادی از سوئد ارائه کرد به پایان این مجله خبری میرسیم. بار دیگر یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر ما با این شماره تماس بگیرید: 2042 02 2112 2112 پیامگیر 24 ساعته ما هست که میتونید صدای خودتون رو در اونجا ضبط کنید و دیدگاهاتون رو به ویژه در مورد مناسبت فردا 8 مارس روز جهانی زن به اشتراک بگذارید. تا 15 دقیقه دیگر.